ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد شنبه 29 خرداد 1400 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز این مجله مشروع چند خبر رو از همکارم روزبه بلهری خواهید شنید و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. روزبه.
سلام رضا و شنوندگان گرامی. ساعت رأی‌گیری در تهران پایان یافت. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، ستادهای انتخاباتی دو نامزد همتی و قاضی زاده هاشمی خواستار تمدید وقت رأی‌گیری شدند. پیش از این عباس علی کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان از تمدید ساعت عکس رأی تا ساعت 24 جمعه شب خبر داده بود. قبل از آن هم اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته بود میتوان تا ساعت 24 انتخابات را تمدید کرد و پس از آن درهای شعبه بسته میشود و حداکثر تا ساعت 2 بامداد شنبه از افراد داخل شعبه رأی‌گیری انجام خواهد شد. در این انتخابات 59,310,000 تن واجد شرایط رأی دادن اعلام شدند. بسیاری از چهره‌های شناخته شده و گروه‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران انتخابات را تحریم کرده‌اند. شماری از ویدیوهایی که از وضعیت حوزه‌های رأی‌گیری در ایران به دست رادیو فردا رسیده از خلوت بودن حوزه‌ها در چندین شهر ایران حکایت دارد. در این حال شورای نگهبان اعلام کرد که تا ساعت 19 روز جمعه بیش از 5700 مورد گزارش از تخلفات انتخاباتی ثبت شده است. این شورا توضیح بیشتری در این مورد نداده است. یک مقام رسمی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت مذاکرات احیای برجام مستقل از انتخابات ایران ادامه دارد. وی همچنین با ابراز رضایت از پیشرفت مذاکرات برجام افزود موضوعاتی اساسی هنوز باقی مانده است که باید حل شود. به گفته این مقام اتحادیه اروپا دور ششم مذاکرات احتمالاً ظرف یکی دو روز آینده پایان می‌یابد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران روز پنجشنبه گفته بود انتخابات ریاست جمهوری هیچ تأثیری در مذاکرات نخواهد داشت. او گفته بود مذاکرات غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن در مورد احیای برجام بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شده، اما موضوعات اساسی برای گفتگو باقی مانده است. مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران آنچه تحریم سراسری نمایش انتخابات نامید را بزرگترین شلیک سیاسی اجتماعی رو در روی علی خامنه ای و استبداد دینی توصیف کرد. به گزارش شورای ملی مقاومت ایران او نوشت دنیا به چشم دید که رژیم ولایت فقیه در سراشیب افتاده است. خانم رجوی با اشاره به آنکه دیکتاتوری دینی به توصیف او از انتخابات ضعیف‌تر و شکننده‌تر بیرون می‌آید و در عین حال به جنایت‌های بیشتر دست می‌زند، که آزادی و جمهوری دموکراتیک حق مسلم مردم ایران است. انتخابات ریاست جمهوری از سوی بسیاری از چهره‌های شناخته شده و گروه‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران تحریم شده است. شماری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در کشورهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند. برگزاری این تجمع‌ها در شهرهای مختلف از جمله لندن، بروکسل، وین، برلین، استکهلم و فرانکفورت گزارش شد که در برخی موارد از جمله لندن و برلین به درگیری با پلیس انجامید. رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خارج از کشور امسال با چالش‌های بیشتری روبرو شد. به گفته وزارت امور خارجه ایران حدود 3,500,000 تن از ایرانیان خارج از کشور واجد شرایط رأی دادن هستند. پیش از این سخنگوی ستاد انتخابات ایران اعلام کرده بود که دولت کانادا اجازه برگزاری انتخابات در این کشور را به ایران نداده و ایرانیان مقیم کانادا باید برای رأی دادن به شهرهای هممرز با سفر کنند. کانادا روابط دیپلماتیکش را با ایران از شهریور 91 قطع کرده و جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند در خاک کانادا انتخابات برگزار کند باید اماکن دیپلماتیک باز داشته باشد. و آنتونیو گوترش دوباره به عنوان دبیرکل سازمان ملل برگزیده شد. در این ارتباط مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه آنتونیو گوترش سیاستمدار 72 ساله پرتغالی را دوباره به این سمت برگزید. وی تنها نامزد پیشنهادی شورای امنیت سازمان ملل بود و مجمع عمومی این سازمان رأی به ابقای او در سمت دبیرکلی سازمان ملل داد. آقای گوترش در سال 2017 به مقام دبیرکلی سازمان ملل انتخاب شد و با انتخاب مجدد برای 5 سال دیگر در این سمت فعالیت خواهد کرد. آنتونیو گوترش از سال 95 به مدت نزدیک 7 سال نخست وزیر پرتغال سال بود. او 10 سال نیز ریاست کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل را بر عهده داشت. رضا،
بسیار ممنون همکارم روزبه بلهری. آخرین خبرها را تقدیم شما کرد و مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. آخرین خبرها درباره انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران آغازگر مجله نیمه شب ما خواهد بود. مشارکت پایین انتخابات ریاست جمهوری ایران فردای جمهوری اسلامی را چگونه رقم خواهد زد؟ گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که با رد صلاحیت گسترده از سوی شورای نگهبان و تحریم آن از سوی گروه‌های مختلف سیاسی و مردم روبرو شد، روز جمعه برگزار شد. هرچند آمار و پیشبینی‌ها حاکی از حضور حداقلی در این انتخابات است، باید دید با شمارش آمار توسط دستگاه حاکمه و بدون نظارت نهادهای مستقل چه نتیجه‌ای در فردای انتخابات در انتظار صندلی ریاست جمهوری در ایران است. نخست گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس سیاسی گفتگو خواهیم کرد.
انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران که با چالش جدی حضور مردم در پای صندوق‌های رأی روبرو شده بود، روز جمعه برگزار شد. گزارش‌ها و خبرها از مشارکت در این انتخابات که بر پایه آمار وزارت کشور 59,300,000 نفر واجد شرایط رأی‌دهی بودند، پایین و حداقلی بوده است. این در حالی است که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران مدعی شده است که تا پایان ساعت رأی‌گیری در ایران 50% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. در واکنش به این خبر، وزارت کشور خواستار توقف ارائه آمار غلط و غیر رسمی از سوی رسانه‌ها شد و اعلام کرد این گونه پیش‌بینی‌ها در مورد میزان مشارکت در انتخابات فاقد هر گونه استناد و اعتبار بوده است. روح‌الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور با حضور در شبکه اجتماعی کلاب هاوس اعلام کرد که ارائه آمار غلط می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد. آمار اعلام شده در مورد مشارکت یا درصد اختصاص آرا به نامزدها به این دلیل که انتخابات تحت نظارت شورای نگهبان و بدون مشارکت و نظارت نهادهای مستقل برگزار می شود، به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیست. از دیگر سو، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات، رأی دهندگانی که مبادرت به عکس گرفتن از برگه رأی خود می کنند را تهدید به تحویل به مراجع قضایی کرد و گفت در برخی از انتخابات بعضی افراد از رأی خود عکس می گرفتند و منتشر می کردند که این قطعاً تخلف است تا شائبه خرید و فروش رأی ایجاد نشود. انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری در ایران توسط شمار زیادی از مردم، جریان‌های سیاسی، نخبگان، خانواده زندانیان سیاسی، خانواده قربانیان آبان 98 و دیماه 96 و خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی تحریم شد و کمپین‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی در مخالفت با شرکت در این انتخابات صورت گرفت. کمپین رای بی رای و رای نخواهم داد با اشاره به اینکه تصمیم گیری در سیستم جمهوری اسلامی بر عهده قوه مجریه نیست و حاکمیت با رد صلاحیت گسترده واجدین شرایط ریاست جمهوری اجازه مشارکت را از مردم گرفته است، حضور در انتخابات را بیفایده و در راستای اهداف ولایت فقیه و حاکمیت جمهوری اسلامی دانستند. تصاویر و ویدیوهای ارسالی به رادیو فردا و موجود در شبکه‌های اجتماعی نیز از حضور حداقلی و اندک مردم در شهرهای زیادی چون بوشهر، ایرانشهر، زاهدان، گرگان، خرم‌آباد و اصفهان و بسیاری مناطق ایران خبر می‌دهند. در خارج از کشور نیز با وجود 3.5 میلیون واجد شرایط، حضور اندکی از واجدین شرایط در شهرهای برلین، پاریس، وین، واشنگتن دی سی و استانبول گزارش شده است. در شهرهای برلین، پاریس و وین، معترضان با حضور در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران علیه این انتخابات و اقدامات جمهوری اسلامی شعار داده و خواستار تحریم انتخابات شدند. مشاهدات از مراکز اخذ رأی در پایتخت آمریکا نیز نشانگر شمار اندک رأی دهندگان و خلوت بودن این مراکز است و به گفته مسئولان برگزاری انتخابات در این منطقه شمار رای دهندگان نسبت به 4 سال پیش کاهش چشمگیری را شاهد بوده است. با شمارش آرای انتخابات از ساعاتی دیگر سرنوشت یکی از سردترین انتخابات در جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد. اما آنچه بیش از هر چیز آشکار است، شکاف جدی و پردامنه است که پس از این انتخابات میان کسانی که رأی دادند و کسانی که آن را تحریم کردند ایجاد شده است.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو میشنیدید. اما در حالی که طرفداران حکومت در ایران مدعی مشارکت بالا در انتخابات در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران شدند، ویدیوها و تصاویری که به دست رادیو فردا و همچنین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که مشارکت بالا نیست. طبق گفته وزارت کشور ایران در انتخابات ریاست جمهوری 1400 حدود 59 میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی هستند. در همین حال شماری از مؤسسات نظرسنجی هم در داخل و خارج از ایران اعداد متنوعی را درباره میزان مشارکت مردم منتشر کردند. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد. خانم روستایی، خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. دقایق پیش رأی گیری در ایران به پایان رسید، انتخابات ریاست جمهوری ایران. مسئله مشارکت پایین در این انتخابات بسیار پررنگ بود. اول نظر کلی شما رو در این باره میشنویم تا بعد گفتگو رو ادامه بدیم.
من سلام میکنم به شما و شب بخیر میگم به مردم ایران و دستشون درد نکنه و خسته نباشن برای این هماهنگی که انجام شد. من یک خبر شما رو اصلاح کنم، رأی گیری هنوز پایان نیافته. بر اساس آخرین توییتی که آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان چند دقیقه پیش منتشر کرد، قرار شده تا زمانی که کسی در حوزه هست یا مراجعه کننده هست، این حوزه های رأی گیری باز باشن و در واقع کار بکنن و وقتی که زمان مشخصی برای پایان رأی گیری اعلام نمیشه، معمولا همون فضایی هست که در همه دنیا تقلب ها و اتفاقات حضور و نامیمون نفته. در نتیجه با توجه به اینکه ما همه در طی امروز شاهد فیلم ها بودیم و گزارش هایی بودیم، همه از اقوام، دوستان و آشنایانشون گزارش هایی دریافت میکردن و مبنی بر اینکه همه حوزه ها در سراسر کشور خلوت بوده، اما اینی که این آقایون کوتاه نمیان و میخوان هر طور شده از ساعت رأی‌گیری رو افزایش بدن، این نشون میده که پروژه های دیگری هست که بعد از بسته شدن صندوق ها یا حوزه های رأی‌گیری و در ساعت های آخر اکتیو میشه، فعال میشه و مردم باید منتظر اتفاقات جدید باشن.
من هم تکمیل کنم، ممنون از اطلاعی که دادید، چون در استودیو که داشتم میومدم آخرین خبر رو ندیده بودم. بر اساس اطلاعیه شماره 30 ستاد انتخابات کشور، شهرهایی که دارای مراجعه کننده هستند میتوانند تا ساعت 2 بامداد به فعالیت خود ادامه بدن. سایر شعب در صورت اتمام رأی گیری نسبتاً به شمارش آرا اقدام میکنند. خبری است که خبرگزاری ایسنا به نقل از ستاد انتخابات کل کشور همین الان منتشر کرد که روی سایت این خبرگزاری هست. خانم روستایی، آقای خامنه‌ای امروز، یعنی روز جمعه، در واقع هنگام رأی دادن گفتش که اگر مشارکت بالا باشه جمهوری اسلامی میتونه امتیاز بگیره از نظام بین الملل. این امتیاز گرفتن از نظام بین الملل از نظر آقای خامنه‌ای چه هست؟ حالا که اینطور که گفته میشه مشارکت پایینه، آیا نظام جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد که به همین نظام بین الملل امتیازی بده؟
ما خیلی هنوز نباید عجله کنیم در تحلیل قضایا. باید صبر کنیم ببینیم این وزارت کشور آقای خامنه ای، نمیگم وزارت کشور آقای حسن روحانی، ببینیم آقای وزیر کشور نتایج آرا رو چگونه اعلام میکنن، چند درصد آرا اعلام میشه و بر اساس اینکه چقدر تقلب صورت میگیره، یک آنالیزی که صورت میگیره، بعد میشه فهمید که آیا این رأی گیری به چه ترتیب بوده و این آقایون تا چه حد حاضرن تسلیم رأی مردم بشن و بر اساس پروژه هایی که برای آینده خودشون و سرمایه گذاریهاشون و منافعشون و خانواده هاشون و بام هاشون در راه تحلیل میکردن تا چه حد قرار تقلب بکنن و رأی اضافه رو بشمورن. من اگر خاطرتون باشه در جریان اون درگیری سال 88 آقای مهندس میرحسین موسوی به زندان افتاد و هنوز هم در بازداشت هستن و در واقع آقای احمدی نژاد در واقع رئیس جمهور شدن، آقای محمد رضا حاتمی اومدن گفتن که بچه‌ام کارشون به محاکمه کشید، گفتن که اتفاقی که افتاد این که وقتی که در حوزه ها رو بستن 8 میلیون رای اضافه خونده شد، 8 میلیون رای اضافه خونده شد در حالی که 8 میلیون نبود. من فکر میکنم که این سیستم هنوز این پتانسیل رو داره که تقلب‌های بزرگ انجام بده و متاسفانه اتفاقی که در اینجا هست در ایران وجود داره اینه که دادگاه عالی وجود نداره مردم بهش شکایت کنن. متاسفانه آقای حسن روحانی با فریبکاری نشون داد که حامی مردم نیست، طرف مردم وای نمیسته، اگر مشکلی پیش بیاد حاضر نیست شفاف کاری کنه و توضیح بده و رأی مردم دفاع بکنه و نظارت خارجی هم وجود نداره. ما هنوز هم نمیدونیم آیا این تحریمی که مردم اعمال کردن و ما تشخیص میدیم اون رو تأیید کردیم و واقعا این اتفاق افتاد، این تحریم چقدر بتواند در معادلات سیاسی ایران نقش بازی کنه و تبدیل به یک اهرم بشه. اینها موضوعاتیه که ما یکی دو روز باید صبر کنیم تا ببینیم تحولات به چه سمتی میره.
یک دقیقه فرصت داریم خانم روستایی. آقای خامنه ای معمولا نقش دشمن خارجی و تبلیغات اونها رو در سست کردن پای مردم برای مشارکت در انتخابات معمولا مطرح میکرد، این بار بیشتر اون روی برخی از جریانهای داخلی در ایران در خصوص دلسرد کردن مردم تمرکز کرده. این نیروها و محافل داخلی از نظر او چه کسانی هستند؟
ببینید موضوع تحریم انتخابات و اینکه در واقع برای اولین بار انتخابات با یک بایکوت خیلی بزرگ مواجه میشد، خب این موضوعی بود که نظام و حتی خود مردم هم انتظار نداشتن، اما این اتفاق افتاد و در واقع این تحریم شکل گرفت. من فکر میکنم همینقدر که اصلاح طلبان نتوانستن توافق کنند و تا حدود 48 ساعت قبل از رای گیری اومدن و یک نظری اعلام کردن، همینطور که تاجزاده وارد میدان شد هرچند که از میدان خیلی زود خارج شد، و اینی که این انتخابات نتونست این نظر شورای نگهبان خیلی ها رو نتونست قانع کنه، خامنه ای مجبور شد 3 بار بیاد و توضیح بده و 3 بار در واقع سخنرانی کنه. دفعه اول که اومد شورای نگهبان رو تایید کرد، دفعه دوم اومد به شورای نگهبان گفت که اگر میشه بعضیا رو دوباره برگردونیم، و دفعه سوم در واقع یه جوری ظاهرا از وحشت گسترش تحریم بود اومد. این مجموعه سریالی از اتفاقاتیه که در واقع من فکر می‌کنم انعکاسش رو می‌شد هم در صحبت‌های آقای خامنه ای دید، امروز در رفتار مردم انعکاسی شد میشدید، و در واقع من فکر میکنم که باید منتظر اتفاقهای خیلی بزرگ بود توی چند روز آینده.
بسیار ممنون. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد بود که از طریق خط تلفن ما رو همراهی کردند. اما ساعتی پیش درباره همین مسئله میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 از همکارم رضا حقیقت نژاد پرسیدم که با هم میشنویم.
چون از پارسال که یک انتخابات مجلس رو داشتیم و اونجا در واقع کمترین میزان مشارکت در مجلس پس از انقلاب ثبت شد به این ور، بعضا ما می‌دیدیم که مقامات جمهوری اسلامی هم ابراز نگرانی می‌کردن، ولی در عین حال انگار که پذیرفته بودن این سطح از مشارکت رو و یک جوری داشتن توضیح و توجیهش می‌کردن که خیلی هم موضوع مهمی نیست. خب نکته بسیار مهم در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران اینه که مشارکت 50-51% داشته، در خیلی از کشورها ممکنه که حتی مشارکت‌های پایین هم داشته باشین. منتها اتفاقی که افتاده به خصوص از سوی رهبر جمهوری اسلامی در این سال‌های طولانی مشارکت و رأی دادن در انتخابات رو یک جوری گره زده به هویت سیاسی افراد و گره زده به در واقع میزان وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انگار که رأی دادن اعلام وفاداری به جمهوری اسلامی هست و رأی ندادن در واقع دوری گرفتن از جمهوری اسلامی است. در آخرین سخنرانیش هم گفت رأی ندادن یعنی فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی. وقتی که این حجم از بار سیاسی بر اون موضوع رأی دادن سوار میشه، میبینیم که این به یک مسئله بسیار مهم و حیاتی تبدیل میشه، هم در برای خود نظام سیاسی و هم در سطوح پایین هم الان میبینیم که شاید مهمترین چالشی که وجود داره بین افرادی که در شبکه‌های اجتماعی یا گروه‌های سیاسی دارن صحبت میکنن همین قضیه رأی دادن رأی ندادن هست. خیلی دیگه کسی به کاندیداها یا به برنامه‌هاشون توجهی نداره و بیشتر افراد دارن سر این رای دادن و رای ندادن متمرکز شدن. این به مهمترین محل چالش سیاسی در ساختار سیاسی ایران، چه بین گروه موافق و منتقد حکومت و چه بین احزاب اپوزیسیون و برانداز تبدیل شده.
ولی این رو مطرح کنیم که الان دستگاه‌های ناظر و اتاق‌های فکری که در جمهوری اسلامی هست در نهادهای مختلف می‌شناسیم، مثل سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس یا بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، اینا در تحلیل‌هاشون این مشارکت پایین رو به نظر چگونه ارزیابی می‌کنند؟
البته می‌دونید که امسال می‌تونن با توجه که به شیوع کرونا یک بهانه‌های اینطوری داشته باشن که بحث کرونا بوده و کمتر بشه کرد کرده. یک بخشی شما اصلا اون مشکلات اقتصادی رو ما مثلا به طور عمده نهادهایی که در دولت هستن گره میزنن موضوع تحریم ها و میگن که عامل تحریم باعث شده که وضعیت معیشتی بد بشه و مردم ناراضی بشن. در بین اون نهادهایی که نام بردی بیشتر عملکرد دولت روحانی رو، یعنی اونها در این سالهای اخیر میگفتن که نه، مشکل اصلی تحریم نیست و مشکل اصلی ناکارآمدی و مدیریت بد دولت روحانی بوده و اون باعث ناکامی شده. در واقع الان هر کسی بعد از اینکه این اعداد و ارقام اعلام میشه دنبال یافتن یک مقصر هست در ساختار سیاسی که موضوع رو بندازه گردن اون و محکومش بکنه، خیلی دنبال ریشیابی اساسی نیستن.
رضا، الان شماری از حامیان شرکت در انتخابات اینطور ارزیابی میکنن که بیایم بزنیم زیر میز و بازی رو عوض کنیم. این میز اصطلاحی که به کار میبرن ناظر به کدوم بازی سیاسی است که این افراد به اون استناد میکنند؟
ایده طرفداران آقای همتی اینه که نظام سیاسی چه در فرایند تعیین صلاحیت‌ها، سازماندهی انتخابات، حتی در جریان مناظره‌ها در صدد تحمیل یک کاندیدا به اسم ابراهیم رئیسی به انتخابات هست و ایدهشون این هست که بیان با یه مشارکت دقیقه 90، چون قبلا هم یه تجربه‌های مشابهی داشتن، این بازی رو عوض بکنن و به قول معروف زیر میزی که حالا به تعبیر اونها نظام سیاسی سپاه پاسداران و اصولگران چیدن بزنن و بتونن حداقل الان حد اکثر امیدواریشون این هست طرفداران آقای همتی با این ایده بزنیم زیر میز انتخابات رو به مرحله دوم ببرن، مثلا مثل سال 84. بنابراین این ایده زیر میز زدن مهمترین کلید واژه‌ای هستش که برای یک به چالش سیاسی کشوندن ابراهیم رئیسی.
و آقای خامنه ای امروز هنگام رای دادن گفت که مردم خیر نتیجه این انتخابات رو خواهند دید. آیا به نظر ممکن هست که این خیری که آقای خامنه ای بهش اشاره کرده ناظر بر یک نرمش قهرمانانه دیگه ای دست کم در حوزه داخلی برای کاندیدای مورد نظرش باشه؟
به نظر میرسه که منظورش از خیر این که خیال خودش از تسلط بیشتر بر امور راحت تر میشه و احتمالاً مثلا ما میدیدیم که بین حتی دولت روحانی و مجلس فعلی هم یه سری تنش‌های سیاسی بود. این تنش‌های سیاسی هم مثلا اگر دولت آقای رئیسی بر سر کار بیاد این تنش‌های سیاسی به حد اقل میرسه و اون اوضاع رو میتونه تسلط بیشتری کنترل بکنه. ولی بله، ممکنه که مثلا در حوزه سیاست خارجی شاید یک نرمشی باشیم که امتیازی که الان در مسیر احیای برجام هست برسه به دولت آقای رئیسی و بتونه بس با برخی از گشایش‌های اقتصادی یکم اوضاع رو بهتر بکنه.
رضا حقیقت نجات همکارم از رادیو فردا بود. اما با توجه به تحریم انتخابات ریاست جمهوری 1400 از سوی طیف گسترده‌ای از اقشار مختلف جامعه ایرانی، این نظام چه راهکاری از فردای انتخابات در پیش رو دارد و آیا از این موضوع درس خواهد گرفت؟ این پرسشی است که با چند تحلیلگر سیاسی در میان گذاشتیم. نخست حمید آصفی، روزنامه‌نگار در تهران.
به دلیل اینکه جمهوری اسلامی یک نظام دینی الهی است، مبانی مشروعیتی خودش رو بر مبانی غیر از کسب رضایت شهروندی و مقبولیت مردمی گذاشته، بیشتر به دلیل اینکه خود را حکومت حق می‌داند و مبانیش مشروعیتیش را بر اساس مبانی فقهی شرعی الهی تعریف می‌کند، این ارجعیت دارد بر اینکه بخواهد بر مبنای کسب رضایت شهروندی، بر مبنای اینکه جامعه بر اساس رفاه خوشبین و نظامشون بشه، بر مبنای اینکه جامعه بخواد یک توسعه و ترقی پیش تازانه ای رو بخواد در پیش بگیره و بره به سمت اون نوع از اصل مشروعیت به دلیل اون ساختار متسلط و دینی که دارد فهمی از این مسئله یا درک از این مسئله احساس میکند که دیگر یک قلب ماهیتی از ساختار خودش میشه. بنابراین و دیگر شاید دیگه نامی به نام جمهوری اسلامی برایش بی‌مفهوم باشه. ما یک همچین درایت و تیزهوشی و نگاه دراز مدتی را در جمهوری اسلامی نمی‌بینیم، چون اینها بحث رأی مردم و بحث مشارکت مردم یا اینکه نظر مردم رو اینها فقط زینت المجالس میدونن. اینها این رو به عنوان زینت نظام میگه اگر باشد، یعنی بین رابطه بین مشروعیت و مقبولیت اساس رو بر مشروعیت میذارن که این مشروعیت مشروعیت دینی و الهی است از زعم آقایون، و اساسا میگن مقبولیت اگر مردم هم بیاین حتی در انتخابات پرشور هم مشارکت داشته باشن هیچ مسئله ای نیست به این لحاظ که فقط از این نظر خوب است که ما بگیم خب مقبولیتی هم داریم. اما اگر قرار باشد این مشارکت منجر به این شود که مطالبات مردمی و مطالبات توده‌ای بالا برود و جامعه درخواست‌های فراتر از اون درخواست‌ها و چارچوب‌های تنگ ایدئولوژیک نظام رو نظام بخواهد تن به این درخواست‌ها بدهد، چنین درایت و چنین حالتی و عقب نشینی برای جمهوری اسلامی احساس می‌کند که به سمت فروریزش تمام پایه‌ها و مبانی هویتی خودش میره. در نتیجه به این مسئله چیزی نمی‌کنه. الان هم در سطح تحلیل فقط این نارضایتی مردم از عدم مشارکت گسترده و تحریم انتخابات رو به پای این می‌گذارن که برخی از کارگزاران مثلا مثل آقای روحانی، دولت آقای روحانی نتوانستن رضایت در جامعه تولید بکنن. با تعویض، یعنی یک نگاه کاملا تاکتیکی داره، با تعویض مدیران و آوردن یک دولت جوان حزب اللهی میتواند که به مشکلات فوری که جامعه الان دچارش هست آنی پاسخ بدهد. اون بحث دولت حزب اللهی و دولت جوان از این زاویه ورود کرده، در حالی که جمهوری اسلامی به طور پایه‌ای و اساسی دچار بحرانه. جمهوری اسلامی اساسا نتوانسته و نمیتواند خودش رو به عنوان یک کشور که بر مبنای منافع ملی خودش رو تعریف کنه، نه بر منافع بر مبنای منافع ایدئولوژیک و یا اون اعتقاد ایدئولوژیک. یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر مبنای پذیرش روابط و تعامل با جهان و کسب سرمایه و جذب سرمایه و فناوری و ادغام مناسبی بر اساس یک توسعه، تعریف توسعه ملی و همه جانبه و همکاری با جهان و رفتن در نظم جهانی اساساً موضوعیتی برایش نداره و فهمی از این قضیه اولاً حالا با من به فهم چیزش نمی کنم. جمهوری اسلامی احساس میکنه که این یک پروژه امنیتیه، یک پروژه براندازانانه است، در نتیجه وارد این که بخواهد سیاست خارجی خودش رو تغییر بده، بخواهد منابع مشروعیتی دیگری رو برای خودش تدارک ببینه، رفتن تو این فاز رو مساوی با نابودی خودش میدونه و یک نگاه امنیتی داره. لذا بعد از فردای جمهوری اسلامی هم در بر همین پاچه خواهد چرخید و اتفاق ویژه‌ای نخواهد افتاد.
حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران بود. اما جمهوری اسلامی آیا از مشارکت پایین در انتخابات ریاست جمهوری درس خواهد گرفت؟ پرسشی است که همچنین با فرانک چالاک، فعال سیاسی در تهران، در میان گذاشتیم.
فارغ از این که نام هر فردی روز شنبه از صندوق رأی خارج بشه، میدونیم که با نظامی مواجه هستیم که حس احساس خطرهای آنی روزمره و پیوسته براش مهمتر هستش تا احساس ضرر، که خب این خاصیت حکومت‌های تئوکراتیک هستش. ببینید، ما در کشور با بحران‌های متفاوتی مواجه هستیم، اهم از بحران فقر، بیکاری، رکود اقتصادی و تورم، بحران محیط زیستی و به خصوص بحث کم آبی. و مسئله مهمتر ارتباطاتمون با در سطح بین الملل در منطقه و بحث روابط جهانیمون. این بحران ها به اضافه بحرانی که در حال حاضر بحث کرونا هستش باعث شده که خب کشور در مسیر پرشتابی به سمت بحران های داخلی، اهم از اعتراضاتی که در فردای انتخابات حالا در کوتاه مدت و بلند مدت شکل خواهد گرفت قرار بگیره و حاکمیت با مشکلات متعددی روبرو هستش. از طرف دیگه هم خب نخبگان حکومتی و غیر حکومتی ما هم دیدگاه توسعه پایدار و ملی ندارند و حکومت هم پویایی لازم رو نداره که بتونه از برخی از منافع کوتاه مدت خودش بگذره و هزینه هایی رو در این راه متقبل بشه که کشور به توسعه پایدار برسه و حتی خودشون هم بتونن بهره مند بشن. بنابراین من فکر میکنم که در کوتاه مدت حداقل راهکاری برای بحران‌هایی که ناشی از مشکلات ساختاری و بنیادین که جزء لایتجزای حاکمیت هستند وجود نداره. ماهیت جمهوری اسلامی بر مبنای فقه، دین و سیاستش هم خب سیاست دشمن تراشی بوده و هستش که جزی از ماهیت جدا ناپذیر اون هستش و من فکر میکنم عملا وارد یک چنین فازی هم نمیشه. و چرا که اگر بخواد وارد چنین پروسه‌ای بشه چیزی ازش باقی نمیمونه و نظام یک تغییر رویکردی خواهد داشت اگر وارد این پروسه بشه که حداقل بحث مذهب و انقلابش رو من فکر میکنم باید تغییر بده، یعنی در اصل چیزی از بحث مذهبی انقلابی اون باقی نمیمونه و من فکر میکنم که با توجه به این مسئله که بسیار براش بحث انقلابیگری و بحث مذهب، دخالت مذهب در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بسیار براش مهم هستش، من فکر میکنم که حداقل در رابطه با این مسئله درسی نخواهد گرفت.
فرانک چالاک فعال سیاسی در تهران بود. اما بشنویم دیدگاه انوشه منادی، نویسنده در ایران، درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران.
من در انتخابات شرکت نکردم و دلیلم هم واقعا دلیلی که خوب عموم مردم دارن دیگه. انتخابات ما از انتخابات فقط اسمشو اینجا داریم، مجموعاً یه سیستم برنامه ریزی شده ای که تمام امکانات عملی این مملکت رو در خدمت گرفته. فقط برای این نمایش این موضوع که بگن ما به انتخابات معتقدیم، در حالی که در اصل اساسا چیزی به نام انتخاب اتفاق نیفتاده و ما واقعا برای من خیلی جالبه. اما نکته مهمتر از این قضیه، خب ما الان 13 انتخاب ریاست جمهوری این مملکتی که خب خوشبختانه تا الان 13 من دیدم، نکته قابل توجه در این 13 اینه که توقع و نگاه و خواسته های مردم به شدت هر دوره به دوره رادیکال تر میشه و این روند به نظر من روند امیدوار کننده ایه. این که مردم به طور کلی خواسته هاشون رو خیلی سریع‌تر و رادیکال‌تر و اجرایی و عملی‌تر درخواست میکنن و این درخواست یه فقط مربوط به مثلا یک گروه، یک جریان، یک جناح و این چیزا نیست، یک نوع عملکرد عمومی این مردم جامعه ماست که به نظرم جای خوشحالی داره دیگه، جای امیدواری داره.
انوشه منادی نویسنده در ایران بود. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
من رأی نمی دهم تا یادم نرود دلیل فقر و بیچارگی امروز من، دلیل پیدایش بی اخلاقی ها و نابرابری ها، دلیل شکاف و اختلاف فاحش طبقاتی، دلیل فراموش شدن من در گستردگی این همه آفت و رنج و مصیبت و دلیل تا این حد بی ارزش بودن و ندیده شدن من همانا رأی هایی بوده که بارها و بارها به صندوق ها ریختم.
نتیجه انتخابات اونقدر مهم هست که حکومت فتوا صادر میکنه رأی سفید حرام هست و یا زن بدون اجازه شوهرش میتونه برای رأی دادن از منزل خارج بشه و یا حتی از عراق افرادی رو برای رأی دادن وارد کشور میکنن. به نظر من برای مردم و اپوزیسیون بهترین فرصت هماهنگی هست که با تحریم انتخابات مشروعیت نظام رو زیر سوال میبرن و اپوزیسیون این مطلب رو میتونه به گوش مجامع بین‌المللی برسونه. حداقل کاری که تحریم انتخابات میتونه بکنه به چالش کشیدن 4 دهه گذشته است که با رأی دادن هیچ تغییر و گشایشی صورت نگرفته و این بار با تحریم انتخابات وسیع‌ترین اعتراض به وضعیت موجود صورت میگیره.
من یک کسی هستم که امروز رفتم رأی دادم و واقعا مطمئنم که رأی من چندان تأثیری در نتیجه انتخابات نداره. بل اجبار مجبور بودم که برم رأی بدم. یک انتخاباتی است که نتیجه از قبل مشخص شده است و رأی من چندان تأثیری نداره، نه در آینده این کشور و نه برای خودم. ولی بل اجبار با توجه به موقعیت خاصی که داشتم مجبور بودم در انتخاب شرکت کنم و این کار رو هم کردم. از همه اون عزیزانی که به خاطر اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد، هواپیمای اوکراینی و همه اون کسانی که به خاطر بازار ارز زندگیشون دچار تلاطم شدیدی شد، عذرخواهی میکنم.
مردم ناراضی ایران باید الان غیرت و همیت ملی خودشون رو به نمایش بذارن و هیچ ملاحظه‌ای رو به کار نبرند و در این انتخابات نمایشی شرکت نکنند. در این صورت رژیم در دنیا رسوا میشه و به طور قطع و یقین پایه‌های سوستش برو میریزه.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید و موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنان موضوع غالب در این مجله خبری است و در همین ارتباط بختیار خوشنام خبرنگار آژانس خبری مکریان در سقز درباره وضعیت رأی‌گیری در شهرهای کردنشین به رادیو فردا دقایقی پیش این چنین گفت:
از ساعت اولیه صبح که رأی‌گیری در ایران شروع شد، در مناطق کردنشین هم اماکنی رو که برای این کار اختصاص داده بودن به روی مردم باز کردن، ولی مردم بسیار حضور کمرنگی داشتن، علی‌رغم این که این دوره از انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای شهر و روستا با هم برگزار می شد، ولی باز مردم بسیار حضور کمرنگی داشتن و با توجه به این که در بسیاری از شهرهای عده زیادی تایید صلاحیت شده بودند برای انتخابات شوراهای شهر و روستا، باید مردم بیشتر در پای صندوق حضور پیدا می‌کردند، ولی اون چه که ما شاهد بودیم و بر اساس اطلاعات و اخباری که به ما رسیده از 4 استان کردنشین ایران، یعنی ایلام، کرمانشاه، سرندج و ارومیه، خبرنگارهای ما گفتند که بسیار کم مردم این دوره از انتخابات استقبال کردن. دلیل اونم اینه که مردم بسیار ناامیدن و به آینده امیدوار نیستند و سفره‌هاشون هر روز به خصوص در 4 سال گذشته کوچکتر شده. آماری هم که ما به صورت تقریبی، مثلا برای نمونه در شهرستان سقز که من حضور دارم، تقریبا تخمین زدیم در حدود 20% یا پایین 20% مردم در انتخابات شرکت کردن.
بختیار خوشنام خبرنگار آژانس خبری مکریان در سقز بود. اما با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از طرف دیگر مذاکرات احیای برجام هم در وین در حال انجام هست. در همین زمینه بشنویم از نوشین سیدحسینی.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به حصول پیشرفت‌هایی در مذاکرات احیای برجام از وجود چالش‌های حل نشده خبر داد. نت پرایس در ادامه با تاکید بر پیشرفت‌های ایران در برنامه هسته‌ای‌اش که ناشی از کاهش تعهدات در چارچوب برجام است، گفته که کشورش تلاش می‌کند با فوریت عمل کند. از طرفی رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، گفته که برای احیای برجام باید منتظر تشکیل دولت بعدی در ایران بود. روند مذاکرات هسته‌ای در میان چقدر با انتخابات ریاست جمهوری ایران گره خورده است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، چندان ارتباطی میان این دو موضوع نمی‌بیند.
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا لزوماً ربطی به انتخابات ایران نداره. ظرف این هفته ها ما دائما شنیدیم که به اصل مذاکرات داره پیش میره، هرچند که خب اون هیجان و خوشبینی اولیه نیست، ولی به نظر میاد که طور شکست و بحث و افت و خیز هر دو طرف دارن مثلا حرفاشون رو میزنن، مذاکرات رو پیش میبرن، چارچوبایی رو تعیین میکنن، هرچند که مشکلات هم کم نیست، از جمله اینکه چه بخش از تحریم ها چه زمانی برداشته بشه با مثلا اون سانتریفیوژه که پیشرفته که ایران در چارچوب قبلشینش از تعهدات برجامی بهشون رسیده با اینها چه بکنند، آیا باید کامل نابود بشه یا نه میشه اقدام دیگه در موردشون انجام داد و یک سری مسائل مثلا نسبتاً عمده دیگه. با همه این احوال خود آمریکا یا اروپا یا تاکیدم دارن که اگر بشه با همین دولت آقای روحانی مسئله رو حل بکنند، هرچند که خب این هم عنوان میشه که به هر صورت سیاست هسته‌ای ایران و سیاست منطقه‌ای و سایر مسائل کلان جای دیگه خارج از دولت تعیین میشه و نهایتاً تغییر اساسی با روی کار اومدن یک دولت جدید هم پیش نمیاد. ولی خب هر دولتی به هر صورت در زمینه اجرا، در نوع لحن، در نوع روی کرد میتونه یه مقدار متفاوت عمل بکنه و اینجا یا اونجا مشکلاتی رو به وجود بیاره، به خصوص که دولت جدید هم حتی از لحاظ تشکیلش و شروع به کار بکنه هم خب به لحاظ زمانی میتونه مشکل ساز باشه و آمریکا یا اروپا یا بعدشون نمیاد که سریعتر مسئله رو با همین دولت به هر صورت حل بکنن. اینکه چقدر موفق بشن باید دید که روند مذاکرات چجوری پیش میره.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین هم بدون اشاره به جزئیات روز پنجشنبه از روند گفتگوها ابراز رضایت کرد و گفت بیش از همیشه به توافق نزدیک شده ایم، ولی مذاکره درباره برخی مسائل اصلی همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی گفته که ایران میخواهد مطمئن شود عواقب ناشی از خروج دونالد ترامپ از برجام دیگر با تغییر رئیس جمهور در آمریکا تکرار نشود. آقای عراقچی البته درباره سازوکار مد نظر ایران در این باره توضیحی نداده است. همزمان با این اظهارات از طرف ایران و آمریکا در وین، وزارت خزانه داری آمریکا با صدور دستورالعملی جدید مبادلات کالاهای ضروری مربوط به مقابله با ویروس کرونا را با کشورهای از جمله ایران، سوریه و ونزوئلا آزاد اعلام کرد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی این اقدام آمریکا را نوعی ارسال پیام حسن نیت به ایران می‌داند.
کمک به مقابله با کرونا به هر صورت بخشی از استراتژی بزرگ دولت بایدن هستش. میدونیم که علاوه بر این که در سطح ملی خوب داره عمل میکنه، در سطح بین المللی هم تهاجم گسترده ای رو برای اینی که وضعیت کرونا رو بتونن مهار بکنن داره انجام میده دولت بایدن، از جمله از طریق پیشنهاد برداشتن حق انحصار تولید واکسن ها و اساس صدور یا در اختیار گذاشتن این واکسن ها برای کشورهایی که کم بسیار بیشتر نیاز دارن و از لحاظ امکانات مالی با مشکل مواجه هستند. توی رابطه است که خب این در رابطه با ایران و این برداشتنش از روی تحریم ها یا این محدودیت ها در مورد ایران در رابطه با کرونا هم بخشی از این استراتژی کلیه و هم بخشی از اصلا این ارسال پیام حسن نیت بیشتر به ایران. در نظر بگیرید که از زمانی که بایدن اومده سر کار، در چارچوب اینی که بخواد راه بازگشت به برجام هموار بکنه، اقدامات متفاوتی را انجام داده، از مثلا پس گرفتن مکانیزم معاشه در مورد ایران در اون قطعنامه‌های سازمان ملل، از مثلا برداشتن محدودیت ها برای رفت آمد دیپلمات های ایرانی در نیویورک، و میدونیم که همین چند روز پیش هم که آقای بایدن در سوئیس بود صحبت شد که گشایش های بیشتری کانال مالی بین سوئیس و ایران بتونه داشته باشه که ایران بتونه از امکانات مالی این کانال استفاده بیشتری ببره. مجموعاً این پیام‌های متفاوتی را آمریکا داره میفرسته که حسنیت خودش رو در رابطه با برجام و مذاکراتی که در جریان هستن نشون بده.
خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که گروه‌های حقوق بشری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا را به دلیل عدم تسهیل تحریم‌ها برای مقابله با کرونا در کشورهای ایران و ونزوئلا مورد انتقاد قرار داده بودند. با ادامه دور ششم مذاکرات هسته‌ای میان طرف‌های برجام در وین، انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه به پایان می‌رسد و تحولات احتمالی در عرصه سیاست خارجی کشور به زودی از سوی رئیس جمهوری تازه ایران به اجرا گذاشته خواهد شد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی با فریدورز غریب.
در پایان رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا در لبنان، دختران ملی پوش تکواندوی ایران گل کاشتند و با کسب 6 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 4 برنز برای اولین بار به عنوان نایب قهرمان در سکوی دوم آسیا ایستادند. نگار اسماعیلی دختر طلایی تکواندوی ایران در این رقابت‌ها بود. اما تیم تکواندوی پسران ایران با 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز به ضعیف‌ترین نتیجه 20 سال اخیر خود در این پیکارها رسید و در سکوی سوم آسیا قرار گرفت. در 9 دوره گذشته تکواندوی قهرمانی مردان آسیا، تیم ایران 4 بار قهرمان و 5 بار نایب قهرمان شده بود. بعد از اظهارات چند روز پیش رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، در مورد دیپلماسی جدید در ورزش این کشور و صحبت از بازی‌های دوستانه با تیم‌های عربستانی، برخی از رسانه‌های داخلی روز جمعه گزارش دادند فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال عربستان خواهان حضور تیم‌های این کشور در خاک ایران شده است. چند سال پیش بعد از قطع روابط دیپلماتیک این دو کشور، دیدارهای رو در روی تیم‌های ایران و عربستان در کشور سالس برگزار می‌شد، اما حدود 2 ماه پیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، دو تیم ایرانی استقلال و فولاد در شهرهای جده و ریاض عربستان با حریفان خود دیدار کردند. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر استفاده از کمک داور ویدیویی یا VAR در بازی‌های مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در این قاره، شانس میزبانی ایران در این رقابت‌ها به 0 رسید. یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال گفته اگر همین امروز مشکل مالی و زیرساختی استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدیویی در ایران حل شود، برای نهایی کردن آن و حداقل 1 سال زمان نیاز داریم. این در حالی است که کشورهای رقیب ایران در حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، عربستان و قطر سالهاست در مسابقات خود از تکنولوژی کمک داور ویدیویی استفاده می‌کنند. فدراسیون دو و میدانی ایران در واکنش به برخی انتقادها در مورد اعزام نشدن فرزانه فصیحی، دونده ملی پوش این کشور، به مسابقات جام کازانوف قزاقستان میگوید کشور قزاقستان برای این بانوی ملی پوش دعوتنامه صادر نکرده و دلیل آن را هم نمیدانیم. ایران با 4 ورزشکار مرد در این مسابقات شرکت کرده. و در پایان تورنمنت فوتبال دختران آسیای مرکزی کافا، که با حضور 5 کشور به میزبانی تاجیکستان انجام و به نایب قهرمانی تیم فوتبال دختران جوان ایران انجامید، نگین زندی، بازیکن تیم ایران، به عنوان ارزشمندترین بازیکن این دوره از این مسابقات انتخاب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که به گزارش مهدی بیگی، همکارم، درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بخش سوم این گزارش توجه بفرمایید.
وضع تورم، کدام کشور تو منطقه ما هست که تورم 30% داره؟ عربستان 2.9 بوده تورمش و ما تورم ما بالای 30 و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته.
این توصیف وضعیت تورم در پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. توسط حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سال 1392. 8 سال گذشته و حالا نوبت ارزیابی نرخ تورم در دوره 8 ساله خود او رسیده. این نظر عده‌ای از مردم در بهار سال 1400.
الان از سال قبل به این وقت تر 50-100% رفتن روشون. مثلا میتونم بهتون مثال بزنم، جنسای لبنیاتمون، مثلا شیر دامداران که الان همین هست تو یخچالمون، ما سال قبل این موقع میفروختیم 5 تومن، الان شده 9000 تومن. حبوبات که وحشتناک گرون شده، حبوبات بسته‌بندی الان لپه سال قبل بود 20 تومن، الان زدید برای من اومده روش خود 54000 تومن.
و والا نسبت میوه‌ها نسبت به پارسال خیلی فرق کرده. بعد از این ورم وقتی میاریم مردم در توانشون نیست مثلا خریدی آنچنانی کنن. خب مثلا حالا میان یا 4 تا یا 3 تا ندارن واقعیتش، مردم دیگه دستپالشون خیلی خالی شده.
گوشی هستن دیگه و مردم دیگه واقعا گوش رو اصلا نمیبینن، سمت گوش نمیرن دیگه. گوش که اومده شده مثلا 140 تومن، 150 تومن، 130 تومن، گوسفندی رونه شده 160 تومن. مردم مرغشو ندارن بخورن، میان سمت پوست و اسکلت و اینجور چیزا، چه برسه به خود مرغ. حالا گوش به کنار، گوش بماند.
آقا چرا نه مثلا طرف میان آقا مثلا مرغ بده، مرغ توان یه مرغ میکشه مثلا 50 تومن میشه، مثلا میگه آقا یه رون بده، مرغ نمیخوام، بعد می مجبور میشم یه رون بهش میدم. یه اینطوری اصلا مثلا طرف می آقا 10 تومن چرخ کرده بده، 10 تومن خود چرخ کرده 10 تومن نمیشه آخه. یه ما مجبور میشه میگیم دست خالی نره زن بچه دار، یا مثلا یه خانم میاد میگیم آقا دست خالی دیگه نره، مثلا یه مجبور میشیم بهش میدیم که بره بر زن بچهش مثلا شام یه چیز درست کنه، بخاطر 10 تومنش هم شاید نگیریم، بعد دیگه میریم میگیم آقا دست خالی نره.
حکایت صورت‌هایی است که با سیلی سرخ نگه داشته شده‌اند. حرف گرانی افسار گسیخته است. اینجا در کوچه و خیابان‌های شهر آنچه را اقتصاددان‌ها و سیاستمدارها با کلماتی مثل تورم و برای توضیح اقتصاد بیمار ایران استفاده می‌کنند، مردم هر روز با پوست و گوشت و استخوانشان درک می‌کنند. برای کسی که سالها پیش با یک جعبه میوه به خانه میرفت و حالا با چند دانه سیب ضایعاتی، گرانی واژه کمجانی برای توصیف این اوضاع نابسامان اقتصادی است. گرانی اما تورم نیست، نتیجه آن است. سالهاست که نامزدهای ریاست جمهوری وعده مهار تورم و مبارزه با گرانی را میدهند. یکی پس از دیگری می آیند و می روند، اما مشکل همچنان باقی است. معضلی که 4 دهه است گلوی اقتصاد ایران را محکم گرفته. اما اساساً تورم چطور به وجود می آید؟ فریدون خاوند، اقتصاددان:
مسئله اساسی در مورد تورم اینه که باید نوعی تعادل برقرار باشه بین حجم نقدینگی و حجم کالاها و خدمات موجود در بازار. فرض کنیم در یک جامعه فقط 2 پرتقال موجود باشه و برای هر پرتقال هم یعنی در واقع 10,000 تومان نقدینگی وجود داشته باشه، برای 2 پرتقال به قیمت هر کدوم 5,000. حالا اگر تعداد این پرتقال ها بشه 10 و حجم نقدینگی به جای 10,000 تومان بشه 50,000 تومان، باز هر پرتقال قیمتش 5,000 تومانه و هیچ تغییری پیدا نمیشه در قیمت پرتقال ها. خب حالا اگر وضعیتی پیش بیاد که تعداد پرتقال ها باز همون 2 باقی بمونه ولی حجم نقدینگی برسه به 500,000 تومان، اون وقت قیمت هر پرتقال دیگه 5,000 تومان نیست، قیمت هر پرتقال 250,000 تومانه، چون پرتقال ها ثابت مونده، یعنی حجم کالاها و خدمات موجود در بازار ثابت مونده، در عوض نقدینگی بالا رفته. و این وضعیتی است که در اقتصاد ایران یا هر اقتصاد تورم زده ای وجود داره.
تورم بالا در 8 سال گذشته به شدت قدرت خرید مردم را پایین آورده. هرچند حسن روحانی از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش گاه و بیگاه از مهار تورم توسط دولتش صحبت کرده.
دولت موفق شده تورم رو در طول 1 سال گذشته مهار بکنه. خوشحالم که نامزدهای انتخاباتی امروز راجع به تورم و اینکه چگونه باید تورم رو مهار بکنن دیگه بحث نمی کنن. ما
به مردم وعده دادیم یک اقتصادی که در اون اقتصاد بتونیم به یک تورم تک رقمی برسیم و به یک رشد دو رقمی برسیم و هر دوش ما رسیدیم.
و این ارزیابی تورم در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی از زبان فریدون خاوند اقتصاددان.
تک رقمی شدن نرخ تورم بر اساس آمار رسمی دو سال اتفاق افتاد، در سال 1395 و در سال 1396، ولی بعدن این تک رقمی شدن پایان یافت دورش. و تازه باید حضورتون عرض کنم که وقتی میگیم تک رقمی چیزی حدود 9% بود و 9% هم در حال حاضر در سطح بین المللی وقتی که شما با نرخ تورم منطقه دلار یا منطقه یورو یا حتی با نرخ تورم کشورهای همسایه ایران که خیلی از اونها حتی تورم منفی دارن مقایسه میکنین، رقم بالاییه، ولی به هر حال موفق شد تورم رو بیاره به زیر 10% در طی مدت فقط و فقط 2 سال.
جان مینارد کینز، اقتصاددان سرشناس انگلیسی، میگوید برای تخریب ارکان اخلاقی یک جامعه کافی است چند سالی به آن تورم بدهید. دولت‌ها با ادامه روند تورم بخش زیادی از ثروت شهروندانشان را به طور پنهانی مصادره می‌کنند، چیزی که در دولت‌های جمهوری اسلامی و به ویژه در دولت حسن روحانی به وفور انجام شده. و این هم آمار تورم کشور در فروردین 1400. تورم سالیانه نزدیک 39%. تورم نقطه‌ای حدود 50%. تورم مواد خوراکی و آشامیدنی بیش از 63%. مردم مطمئنن عدد آخر را بهتر میفهمند. در مورد آماری که دولت حسن روحانی ارائه میدهد، البته تردیدهای زیادی وجود دارد. عده زیادی از کارشناسان نرخ تورم را بسیار بالاتر از اینها میدانند. و این نظر عده ای از شهروندان.
اما مصرف ما سوسیس، کالباس و روغن اینا هست که بالای 70-80% این تورم داشت. بالای 70-80%.
من شهروند عادی نه سیاست میدان میفهمم چیه، نه دیپلماسی میفهمم چیه، ولی اینو خوب میفهمم که واسه 2 تا لامپ 70,000 تومن پول دادم من. یعنی یه راننده اسنپ یه روز تقریبا باز کار بکنه با این کرایه هایی که هستش، 5,000 و 7,000 و 3,000 اینجور قیمت ها و اینجور کرایه ها یه روز تمام کار بکنه، تازه خرج ماشینم نداره بره 2 تا لامپ بگیره باز خونش. این شده حال روزگار ما. اینه
مثلا خیلی ها نمیتونن مرغ درسته ببرن، میان از من اسکلت مرغ میخوان، گردن مرغ میخوان. خیلی ها نمیتونن روغن نباتی بگیرن، پوست مرغ رو میبرن از ما، آب میکنن روغنشو میگیرن. این الان دنبالیسی مرغه، این هم میبرن برای خوراشیشون دوم مرغه.
خرید خانه که دیگر رویایی بیش نیست. طبق برآورد کارشناسان، هر ایرانی با درآمد متوسط باید یک قرن کار کند و پس انداز کند تا بتواند خانه ای دست و پا کند، تازه اگر قیمت ها در همین سطح باقی بماند. برای عده ای اجاره نشینی در داخل شهرها هم کم کم دارد به رویا بدل می شود. این توصیف گرانی اجاره خانه ها از زبان مشاوران املاک.
مشتری داشتیم از تهران اومده سمت کرج به دلیل اینکه خونه های تهران فوق‌العاده گرون شده. الان اکثر مستاجری که تو اینجا هستن میان قیمت ها رو میگیم، مثلا یه جور ناامیدی تو چهرهشون میبینیم ما. مثلا معلومه که نمیتونه توان پرداخت این اجاره رو نداره.
الان هم که این محله مثلا خود بومی های محل بچه هاشون دیگه دارن حاشیه نشینی میرن.
دو تا خانواده با هم بله هستش، بله هستش.
اومدن من خدا مثلا میگه دو تایی مثلا پول پیش من 60-70 تومن، ماهی هم مثلا میگه 500-600 تومن. یه کارگریم، 4 روز سر کاریم، 4 روز شاید بیکار باشیم. فکر کنم یه کاری کردیم که با هم دیگه پول پیش با هم دیگه درست کردیم، یه جایی که دربستی حتی 60 متری هم شده که من آدم دارم که 6 نفرن، یه بچه این داره، یه بچه اون، یه زن شوهرم هستن، با هم دیگه مثلا مجبورم، میگه مجبوریم، میخوام بگیریم که حداقل شب از سر کار میگیم یه جای داشته باشیم که بتونیم استراحتمون کنیم.
عده‌ای سرپناهی دارند و شب سرشان را سیر یا گرسنه زمین میگذارند. عده‌ای دیگر حتی نمیدانند همین سر گرسنه را کجا بخوابانند. گشتی در خیابان‌های شهر که بزنید آنها را می‌بینید، کم نیستند. عده‌ای کارتون خوابند، عده‌ای دیگر در ماشینی که با آن مسافرکشی می‌کنند می‌خوابند، عده‌ای روی پشت بام اجاره‌ای می‌خوابند، عده‌ای به قبرستان‌ها پناه برده‌اند و در گور می‌خوابند. این اواخر عده‌ای هم به فاضلاب‌های زیرزمینی پناه برده‌اند. برای بررسی بیشتر سیاست‌های اقتصادی و معیشتی حسن روحانی در 8 سال گذشته در بخش‌های بعدی این مجموعه همراه من باشید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.